با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. شاخی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مرگبار دیروز در کابل را به عهده گرفت. خبرگزاری رویترز اواخر شب گذشته بر اساس کانال تلگرام این گروه این خبر را نشر کرده. در انفجار دیروز در مقابل ساختمان وزارت خارجه طالبان 6 نفر به شمول یک کودک کشته شدند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در عکس العمل به این رویداد آن را غیر قابل پذیرش خوانده. گروه داعش مسئولیت این حمله را در حال پذیرفته که استخبارات حکومت طالبان یک شنبه شب ادعا کرد که 3 عضو کلیدی داعش را طی یک عملیات در مزار شریف کشته است. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در واکنش به این ادعا روز گذشته در توییترش نوشت که عملیات علی داعش تحقق وعده های طالبان در مبارزه با این گروه است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان خواستار رهایی هرچه زودتر متیولا ویسا فعال مدنی و مسئول انجمن رای قلم شده است. آقای بنت صبح وقت امروز در توییترش نوشته که از گزارش‌ها در مورد بازداشت ویسا سوی طالبان نگران شده است. خانواده متیولا ویسا ادعا کرده که او بعد از ظهر دیروز از سوی طالبان بازداشت شده، ولی محمد اخلاق برادر بزرگ ویسا ناوقت دیشب به رادیو آزادی گفت که برادرش پس از بیرون شدن از مسجد در خوشحال خان مینه بازداشت و به محل نامعلوم انتقال داده شده. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید که امنیت ویسا در اولویت قرار دارد و موقوف قانونی او باید رعایت شود. ویسا از 14 سال به این سو کمپاین آموزش کودکان را در مناطق دورافتاده افغانستان آغاز کرده و این کمپاین پس از برگشت طالبان به قدرت هم ادامه دارد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد بازداشت متیولا ویسا چیزی نگفته است. مقام‌های محلی قندار می‌گویند که روز گذشته 20 جسد را دفن کردند که خانواده و اقاربشان شناسایی نشده بود. دکتر موسی غریب نواز رئیس تبادلی حکومت طالبان در قندار به رادیو آزادی گفت که این اجساد در چند ماه گذشته در شفاخانه میرویس نگهداری شد تا که خانواده‌هایشان شناسایی شوند، اما هیچ کس برای شناسایی این اجساد به شفاخانه مراجعه نکرد. به گفته او بیشتر این افراد در رویدادهای مختلف خشونت‌آمیز کشته شدند. او گفت کسی با مرمی کشته شده بود، با کسی خشونت شده بود، کسی سرش از بدنش جدا شده بود، اما این افراد در اثر شکنجه و خشونت جانهایشان را از دست دادن. شاروالی قندور گفته که در یک سال گذشته بیش از 50 جسد از این قبیل را دفن کرده. کارمندان و متقاعدین در شهر شوش در جنوب غرب ایران دست به اعتصاب زدن. آنها به خاطر نرم‌های زندگی اعتراض کرده و بر حکومت فشار وارد می‌کنند تا دستمزد و پرداخت اجتماعیشان را در سال نو افزایش دهد. تصاویر ویدیویی تجمع مردم را در مقابل دفتر حکومت محلی نشان می‌دهند. آنها شعار می‌دادند که ظلم کافی است، سفره ما خالی است. این اعتصاب پس از چند هفته تظاهرات به نام یکشنبه‌های اعتراضی در مقابل ادارات حکومتی شوش انجام شد. و تیم ملی کرکت افغانستان در آخرین و سومین بازی 20 اوره در مقابل پاکستان با تفاوت 66 رن شکست خورد. اما تیم کرکت افغانستان در دو مسابقه قبلی از این سلسله بازی ها برنده شد و پیروزی این جام را از آن خود کرد. این بازی ها به میزبانی افغانستان از 24 ماه مارس در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
بیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مین اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. گفته می شود زنان افغان از گذشته ها تا اکنون در کنار پرورش و تربیت فرزندان مکلف بر پیشبرد تمامی مسئولیت های خانه از قبیل پخت و پز، جمع و جارو، شستن لباس ها و ظروف، پذیرایی از مهمان ها و ده ها کار و مصروفیت های دیگری از این دست بودند. اما کار در ماه رمضان یکی از مشتقات است که زنان در کنار ورسی از اطفال، گرسنگی و کمخوابی مجبور به پذیرش آنها هستند که بیشتر اوقات زنان بر علاوه گرسنگی باید خلق خوی بد و خشونت آمیز ناشی از گرسنگی و روزدار بودن بعضی از مردان خانواده به خصوص شوهر را نیز متحمل شوند. بیایید در آغاز این برنامه از چند تن از زنانی بشنوید که بیشتر در ماه رمضان درگیر خشونت‌های خانوادگی هستند.
شوهرم بانه میگیره دیگه امرای اوجو سرم وار میکنه، امرای هر چیزی که در دستش بیه سرم وار میکنه، مدکایم در یک گیلیه، خودم در یک گیلیه لطا کوبم میکنه.
ماه رمضان روز چهار سیر خمیر ما پخته میکنم. دیگه از دست که ما دلم میشم هیچ افطار نمیکنم خودم. اما تو یک قرطاو میخورم دیگه سیر میکنم. خونم گفتار بسیار میکنم دیگه می خورسان ایوار کلانم بسیار بدخوی میکنم. سوار میکنم. دلم میزد نان تیار نیست رو زود بیارین کازان میتن. ورخطای 20 دقیقه میمون که ورخطا کل زود تیار کنیم.
شوارم هر رقم که غذا پخته میکنم فی میگیره سرش، نگی شور است که بی نمک است که ای خراب است، بی خیر آی خود گم کردیم. و خب با نشان است که ما خسته از زلا میاییم، بگه ما بیرو کار میکنیم حال ما زلا مانده. زنهایی که در خانه هستن بیچارا خواه مجبور هستن از صبح تا دیگر میتفن.
در مورد هر مسئله حق هر فرد است، مگر تا وقتی که در حد اعتدال و بجا باشد. سخن اینجاست که برخی از مردان خانواده با انتقاد و بی‌حوصلگی بیش از حدشان به بهانه این که روزه دارند فضای خانواده را نفس‌گیر ساخته و بهانه می‌گیرند که چرا غذا آماده نیست و یا چرا نمک غذا کم و زیاد شده، گاهی نیز به دو دشنام بسنده نکرده، حتی با پرتاب اشیا و ظروف بالای زن و یا لطکوب آنان می پردازن. خانم سوریه باشنده قلعه زمان خان کابل می گوید شوهرش همیشه در وقت افطار او را توهین و تحقیر کرده و حتی لطکوب می کند.
بیکار هم از سیگرت هم بس کرده است، دیگه بسیار مشکلات هستی افتش نار بقار می بیخد تا میشه که بزنه من و بسیار من میبرم دیگه بخاطر اولاد خود بخاطر خود تا بسیار میشه گریان میکنم از جوانی تا پیری از پیری تا چه وقت در خانه الهی کارک ویلو کارک باش نوام سر هم سایی سر صدایش میبره رمضان هم.
زمانی که یک شخص روزه میگیرد در قدم اول باطن خود را پاک کرده و زبانش را از الفاظ زشت و بیهوده حفظ می نماید. چنانچه دین اسلام هم مسلمانان را در این ماه به فضایل اخلاقی و روش نیکو توصیه می کند. از سوی دیگر خانم معصومه باشنده منطقه قرغه کابل می گوید شوهرش در ماه رمضان خیلی بدخوی می کند و اگر افطاری کمی ناوقت‌تر آماده شود قهر شده و هر چیزی که به دستش بیاید می شکناند و او را هم لطکوب می کند. معصومه گفت که شوهرش عادت سیگرت دارد و شاید به همین دلیل در ماه رمضان بی حوصله می شود.
قلقات مرا تلخ کده که من از خاطر از این اولادا را بیرون میکشم قال مقال بیجا میکنه که چرا ای را پخته کدی چرا ای را پخته نکدی. من هم روزدار میباشم و هم تمام روز کار خانه را میکنم، مگر چی کنم مجبور استم گذشت کنم. ای عملیست سیگرت میکشم وقتی که نزدیک افطار که میشه چشمایش غکمه برای خودم میترسم.
با گفته وی با این که شوهرش می داند که او هم روزدار است و تهیه غذا و دیگر کارهای خانه را به عهده دارد، اما وی در برابر این روش شوهرش از حوصله کار می گیرد. شمار دیگری از مردان هم می گویند که به دلیل عادت سیگرت و نسوار بی حوصله می شوند. بصیر احمد باشنده دیوانان کابل می گوید بعضی اوقات در ماه رمضان آدم اعصاب خود را کنترل کرده نمی تواند که این عمل به نظر او طبیعی به نظر می رسد.
والا امی روزه بسیار سر ما تاثیر میکنه، به خاطر که یکی در کار هستیم گرمی است، یکی عملی استیم، سر آدم عملی خودت میون بسیار تاثیر میکنه روزه. بعد از نمیشه سر خودشون فکر خود بگیرن، چای نان همه چیز آماده بسازن که ما در کار هستیم، ما در بیرون در گرمی در کار هستیم، زنا در خانه میباشن. والا بسیار روزه سر تاثیر کرده بود، قار شدم سرشون وار کردم، پشیمان هستم چون کار خوب نیست، آدم اعصاب خود کنترل کردن نمیتونه.
محمد حنیف یک تن از دکتران از قضیه یکی از مریضانش که دو روز قبل نزد وی آمده بود یاد می کند که شوهرش به دلیل کمی تأخیر در آماده شدن غذای شام او را لتکوب کرده و حتی بینیش را شکستانده است.
یک دو سی روز پیش ما در کلینیک بودم، وقت شام، وقتی که شام اذان میشه، پس از نان خوردن یک چه زن آمد، یک زن بیخی زیاد زخمی بود، دنت و بینیش. باز پرسان کردم پاره که چی گپ هست، اما دیگه زنها گفت که شوهرش بیخی ظالم است، سر ظلم میکنه. از بیرون آمد گفت که ما روزه هستم، زود نانش بیا. زنش گفت که ما خوالا در روز مصروف بودم، ببخشی که نان با وقت تیار نکردم. بس خیست شوهرش لاتو کوب کده، زنش بیسی شکسته بود بینیشه، 4-5 کوب خورده. ایقید ظلم سرش شده بود که ما حالا در الفاظ مشکل است که او را بنان کنم. زیاد میسه وافیات میمیجه لاتو کوب شده، زیاد سرش ظلم میشه.
برخی ها دلیل بی‌حوصلگی، بدزبانی، عدم احترام به زحمات و احترام همکاری با زن در رمضان را با خستگی و زلگی کار و وظیفه بیرون از خانه می دانند. مردی باشنده ولایت غزنی که نخواست اسمش ذکر شود با گپ‌های در این باره.
چون ماه مبارک رمضان است، آدم زیاد خسته می باشد، صبح تا دیگر کار میکنه و در خانه که میریم یک چای دم کنه و بعد ما یک نان و افطار یا گپاره جور کنه، منتظر میمیشیم که دیگه چون این وظیفه ایش هست سیاست، من کار بیرون تا صبح تا 4 بجه میکنم، یک کار از او هست، باید تو کار حتما ضروری باید چای ماهی دم کنه، نان مان برای ما آماده بسازه.
گفته می شود بعضی از بدرفتاری ها و مشکلات خانوادگی که ریشه در فرهنگ و جامعه افغانی دارد در ماه رمضان بیشتر از هر وقت دیگری بر زنان تحمیل شده و باعث نقض حقوق آنان می شود. محمد گل باشنده لغمان به این مفکور است که زن مجبور و مکلف به تهیه غذای بامزه با وقت و زمان و به خواست شوهر است و در غیر آن شوهر حق دارد که بی حوصله شود.
زنم فکر کنه باید گپ شوهر را در گوش خود بگیره. یکان روز که ما قهر میشیم یا اشتکار میزنم یا غوری را او طرف میکنم، این باید فکر کنه که شوی ما خواسته منده است، باید یک چیز خوب برش بمانم، یک اخلاق خوب بکنم.
زبیده از ولایت فراه میگوید بهتر است که شوهر نیز از همسرش درک درست داشته باشد و به بهانه روزه‌دار بودن نباید حق همسرش را تلف نماید، ورنه به گفته زبیده او هیچ ثوابی از روزه و عبادتش نخواهد برد.
میبینی بعض مردای قد بدخویه که ماه رمضان خودم دیده که ماس گرفته ظرف دیده که در فرق زن خود زده سر زن خور میده کده، خودم آدم امو زن خلاص کده در یک اولی زقی زندگی میکده. آخر ما برای مرد گفته ولی این روزی تیش دزگیریت نمینه، گفته برای چی کده و هم تم روزه دار درست عملی بودی نسواری بودی. انسان از زن خسته میشه، باد مادر اشتوکای طفل سر نیم سر آشپزی دیر میشه یا شور میشه یا بی نمک میشه، باد ما مردان تامل کنه. پس هانو مرد آمده که نماز خونده، از ترابی که ماده گفته عالم شیره گفتی سیدی برم.
به همین ترتیب علی محمدی که قبلا در یکی از ادارات غیر دولتی کار میکرد میگوید کار در بیرون از خانه دلیل عدم قدردانی و درک بهتر از همسر نباید باشد. او گفت خودش در بیشتر کارهای خانه با همسرش هم کار است تا برای فرزندان هم این موضوع را تفهیم نماید.
حتی در کتاب‌های درسی هم وقتی که ما می‌خوندیم یک زبان در مکتب، بابا نان آورد، مادر کالا را شست، مادر غذا را پخته کرد، در ذهن اطفال ترقی میشه که بالاخره مادر یک خدمتگزار است. ما به عنوان یک کسی که شاغل هستم در بیرون، شام ما خودم غذا پخته کردم، تهیه کردم، و وقتی که در دسترخوان چشم با جمع خانواده خود انتظار داشتم که وقتی که اینا صرف میکنن نظر خود را بگویند، تشکری بکنن. این می انتظار خانم ها احساس میکنم دارن، زحمت میکشن، کالاشویی میکنن، خانه را جمع جورو میکنن و هزار کارهایی که دیگه در خانه انجام میدن. و متاسفانه بعضیا کشیدن سیگریت، عمل داشتن به نسوار بهانه میتن برای از اینکه خشونت بکنن.
بنابر اظهارات دکتر حنیف، همکاری با خانم و درک درست از وی ننگار نیست. بنابر اظهارات دکتر حنیف، همکاری با همسر و درک درست از وی ننگار نیست، بلکه این وظیفه اخلاقی هر مرد است که میان زن شوهر و باقی اعضای خانواده یک فضای بهتری را فراهم بسازد. و اضافه کرده می گوید
ما من حیث یک مرد می فهم که همراه زنا باید همکاری کنه در خانه، در آشپزخانه، در بیکارای خانه. ما خودشم خانه میرم شب 9 بجه، هر وقتی که وقت پیدا کنم همراه زن ما همکاری میکنم. اگر همکاری نکنم این طورم این نمیکنم که شب باید برای ما چای پخته کنه، برای ما نان تیار کنه. این یک قسم همکاری.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دکتر نورالله کوثر، یک تن از عالمان دینی، میگوید زنان از نظر اسلام امانت الهی هستند، نه کنیز مردان. که بنابر اظهارات دکتر کوثر، اشخاصی که به بهانه عادت به دخانیات و گرفتن روزه با زن و فرزند بدرفتاری میکنند، گناه دو برابر را مرتکب میشوند.
و متاسفانه ایده دیده می شود که با وجود این همه هدایت و ارشادات اسلامی که همواره از طریق میدیا، از طریق کتاب ها، از طریق منابع گفته می شود، ولی باز هم به این توجه نکرده، بدخلقی را در خانه شروع کرده و ایده رمضان را بانه می کنند که ما روزه داریم. اگر انصاف باشه، همان زنی که در خانه برای تو نان می پزه و هم روزه دار است و این گرسنگی را که از صبح صادق تحمل می کنی تا شام و تشنگی را او هم مثل تحمل می کنه، پس کدام برتریت و فضیلتی وجود داره که تو بالای از او غالمغال کنی و اعصاب خرابی کنه؟ این در حقیقت مخالف همان هدایات صریح قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرموده خیرکم لاهله و انا خیر لاهلی، بهترین شما کسی است که برای خانواده خود بهتر باشه. و از زنها که امانات الهی هستند، هیچگاه اونا مملوک ما نیستند. پیغمبر علیه السلام میگه اونا کنیزهای الله هستند، مثل که شما غلامان خداست، اونا کنیزهای الهی هستن. هیچگاه کنیز شما نیستن، مزدور و زیر دست شما نیستن که شما بالای آن ستم روا داره و به نحو اصحاب خرابی. آنانی که بهانه اعتیاد و معتاد و عمل میکنن، این عیب خودشان است. اول خودش اعتیاد و معتاد شدن به سیگار، نسوار، مشروبات، انواع چیزهای خودش گناه است. در پهلوی آن بازی را وسیله قرار دادن به خاطر تهدید و تحقیر و توهین دیگران، این دیگر گناه بالای گناه است.
با گفته ای وی، بر همه مسلمانان به خصوص مردان خانواده لازم است که با اعصاب خرابی خود را از برکات این ماه محروم نسازند. رمضان ماه امتحان بندگان در پیشگاه خداوند است که یک شخص در پهلوی روزداری چطور میتواند با اعمال و گفتار راست و درست رو کند. نصیر احمد نوربخش، آگاه مسائل دینی در مورد آداب روزداری و همچنان رعایت حقوق اعضای خانواده و خصوص رفتار شوهر با زن و فرزند در این ماه، از دید اسلام توضیح می دهد.
مضمون حدیث است که صرف بند کردن خوردن و نوشیدن این مفهوم روزه نیست، بلکه انسان باید خود بند کنه از تمام منهیات. وقتی انسان بد اخلاقی میکنه و زشت رویه میکنه و بد رد میگه، این کلش خلاف ارزش های اسلامی و ارزش ها و اخلاق روزه هست. پس در کل انسان باید متوجه بشه که عبادت مسئولیتش است، هیچگاه باید باعث اذیت و آزار دیگران نشه و بخصوص در فامیل. اصلا نظام فامیل بیشتر مبتنی بر محبت است. توصیه برای مردها در خانه ای است که باید از اخلاق نیکو و برخورد نیکو بخصوص در ماه رمضان استفاده کنن. خانم ها هم باید احتیاط بکنن. شوهر باید در قبال از اینکه روزه داره این عبادت خود با خانم خود نفروشه و کوشش کنه بیشتر فضای فامیل را با عمو و محبت خاص به پیش ببره و صحیح هم دیگر باشن و هیچگاه منجر به خشونت در فامیل ها نشه.
از سوی دیگر طوری که در جامعه افغانی دیده می شود، زنان در بیشتر حالات به دلایل مختلفی با از خودگذری می خواهند فضای آرامش و صمیمیت خانواده های خود را برقرار بسازند. ولی در مقابل اعضای دیگر خانواده و خصوص بعضی از مردان بدون در نظر داشت و درک وضعیت همسر با توقع بیشتر از او در رسیدگی به همه مسئولیت ها به تنهایی آگاهانه و یا ناآگاهانه او را مورد خشونت قرار می دهند. نجیبه معلم در یکی از مکاتب شهر کابل می گوید روزه تنها امتناع از خوردن و نوشیدن نیست و باید انسان اثر نیک خود را در روش، سلوک و آداب خود نشان دهد. اما با گفته ای و شماری از مردان به خاطر اعتیاد به سگرت و نسوار از خشونت در مقابل زنانشان کار می گیرند، در حالی که با گفته خانم نجیبه زنان با وجودی که همه کارهای خانه را انجام داده و تربیت فرزندان و کارهای دیگری را به عهده دارند، ولی با آن هم در مقابل این گونه برخورد شوهرانشان تحمل می کنند. وی می گوید
این مرد فکر کنن پیش خود که طبعا وقتی خانمی که در خانه کار میکنه شاید از مرد که زیادتر خسته و زله شود. خانم ها هم تربیه اولاد را به دوش دارن، هم کار خانه را و هم بیدرخی ماه رمضان خانم ها میکشن. ولی این مرد فکر کنن پیش خود که طبعا وقتی که خانمی که در خانه کار میکنه شاید از مرد که زیادتر خسته و زله شود و زیاد از حوصله کار بگیرن. بعد از اینکه خانم خود از خوشنط کار نگیره باید خانم خود نوازش بکنه تا بتونه کارهای خود به صورت درست پیش بره و باعث نشه که خانم از خشونت علی اطفال خود کار بگیره. خانم ها هم در قسمت تهیه غذا هم کوشش بکنند.
اما ماهگل باشنده منطقه خیرخانه مینه کابل از برخورد مردان خانوادهش اظهار خوشی می کند و می گوید که مردان خانواده او می خواهند همه شرایط روزداری را مراعات کرده تا ماه رمضان را به خوبی و فضیلتی که دارد به خوبی و خوشی در خانواده سپری نمایند.
فامیل ما با بسیار خوبی با خوش اخلاق و خوش اروا تربیت میکنیم. دو تا بچه ما از مسجد میرن، خود دو تا دختر ما از دسر خان ماشتیم روزه افطار میکنیم چون فصل آمدن و بسیار محبت نان خود میخورن. بعد از او بخیر روزه رو که افطار کردیم چای نان هر چیز که بود تلویزیون و نمیشینیم و بسیار خوبی و خوشی تربیت میکنیم. کدام کسی تو نیست که سر ما جگرخونی کنم ما نان با قتلخی بخوریم.
چرا مردان در ماه رمضان بدون توجه به خستگی و بیحالی همسران و زنان خانواده ایشان که روزدار هستند از آنها در تمامی مسئولیت های خانه توقع بیشتر دارند؟ برای جواب به این سوالات توجه کنید به گپ های خانم مینا حیدری، یکی از فعالان حقوق زن.
باید بگویم که متاسفانه زنان افغان در کنار تربیت و پرورش فرزندان مکلف به پیشرفت تمام مسئولیت‌های خانه، مثلا از قبیل پخت و پز، جمع و جارو، شستن لباس‌ها، شستن ظرف‌ها، پذیرایی از مهمان‌ها و ده‌ها کار و مصروفیت دیگر. اما کار در ماه رمضان از مشقاتی است که زنان در کنار گرسنگی و کمخوابی مجبور به پذیرش آن هستند و متاسفانه زنهای افغان نه تنها گرسنگی رو باید تحمل کنند بلکه با خلق و خوی بد و خشونت آمیز ناشی از گرسنگی و روزدار بودن برخی از مردان خانوادهشان نیز مواجه هستند که این موارد سختی ها در همه اوقات بالخصوص در ماه رمضان به ضرر خانم های خانواده است.
چرا زنان با وجود خستگی، کسالت، بیخوابی و گرسنگی و تشنگی در ماه رمضان بیشتر از خود به فکر آرامش و رسیدگی به خواستهای مردان خانواده خود می باشند؟ باز هم در این باره خانم حیدری توضیحات دارد.
یکی از مفکوره‌های غلطی که متاسفانه در ذهن بعضی از خانم‌ها وجود داره و یا به خود تلقین میکنن که در بسیاری از موارد بالخصوص در ماه رمضان حتی در افطار کردن هم حق اولویت مردها دارن، چون فکر میکنن که مرد ارباب خانواده است و در بیرون از خانه کار میکنه، زحمت میکشه. ما منکر کار و زحمت مرد نمیشیم، اما آیا به این توجه کردن که یک زن در روزهای ماه رمضان با وجود داشتن طفل زیرخوار تمام کارهای خانه را خودش به تنهایی انجام میده، و یا ای که بعضی از خواهرای ما هستن که در بیرون از خانه شاغل هستن، کار میکنن، فعالیت میکنن، وقتی که به خانه میآیند بدون اینکه خستگی رفع کنن مستقیم به آشپزخانه میرن و به آماده سازی غذا و افطار میکنن. و همین خاطر که زنان به مرور زمان ناتوان میشن، اما با این همه مجبور است در تمام مواقع در مقابل خشونت و بدخلقی شوهرش هم نیز تحمل داشته باشه. شوهر خانواده، پدر خانواده میتونه همکاری داشته باشه و یک درک متقابل باید داشته باشه، بالخصوص پدران و برادران ما اگر کلامشان پاکیزه بسازند و با چهره گشاده با زن خانواده با خوبی با محبت روبرو شوند، باور داشته باشین که زندگی مانند بهشت میشه.
می شود حسن خلق پایه و اساس یک زندگی سالم را تشکیل می دهد و داشتن خلق خوش مرد و زن تأثیر خوبی بر رضایت طرفین و تلاش برای بهبود وضع زندگی و روابط عاطفی در خانواده می باشد. و هرگاه مردان رفتار خود را نرم و کلامشان را پاکیزه و با چهره باز و گشاده با خانواده به خصوص زن فرزند رفتار نمایند، این روش های عالی برای ایجاد ارتباط خوب میان اعضای خانواده و خصوص زن و فرزند می باشد. با امید این چنین روش ها در هر خانواده افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های گرامی هم خواستید نظریات و پیشنهادات سالمتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال کنید، به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد علایارو مدرکن.
من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه‌ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار به سلسله مصاحبه با مهمانان آزادی، مهمان ما آقای عبدالله حنیف یکی از هنرمندان با استعداد افغانستان هستند که در عربستان سعودی در مطبع بین المللی قرآن کریم به نام مجمع ملک فهد مشغول کار هستند. ایشان آثار بسیار برازنده و خوب دارند و خطاط مشهور هستند، شناخته شده هستند، یعنی افتخار مردم افغانستان هستند. آقای عبدالله حنیف، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
بخیر باشین. تشکر جناب نظر سید بزرگوار. سلام احترامات خود را خدمت شما و کارکنان رادیو آزادی و همچنان از طریق شما به تمامی هموطنان گرامی و رنجیده افغانستان تقدیم می دارم.
آقا، یعنی در قدم اول اگر خود به شنوندای عزیز ما مفصل معرفی کنین.
اسم من عبدالتواب و اسم پدرم عبدالفتاح و تخلصم عبدالله حنیف می باشد. من در سال 1340 هجری روز نوروز تولد شده. پدر مرحومم در دورای جنگ روس به شهادت رسید. ایشان مدیر عمومی وزارت فواید عامه بودند. خودم متزوج می باشم و صاحب دو پسر و دو دختر هستم و تحصیلات ابتدایی در لیسه محمود هوتکی و ثانوی در لیسه غازی برای دو سال و بعدا در لیسه عبیدیه شامل شدم. به همین ترتیب مکتب در اونجا اکمال رساندیم. همچنان 4 برادر می باشیم که هر کدامشان ماشاءالله هنرمندای بسیار بزرگ هستند. فعلا 2 در کابل می باشه و یکی ایشان در امریکا می باشند.
خب آقای عبدالله حنیف، از دوران کودکی تان اگر کمی صحبت بکنین از خاطراتتان.
تولدم در ولایت پروان شده و بعد از او 40 روزه بودیم که پدرم مرا کابل آورد، چون وظیفهشان در کابل بود و ما در سایه کوتی سنگی کابل بزرگ شدیم. ما 12 ساله بودم که نزد استاد محترم استاد عزیز احمد مجاویدی بود که در کوتی سنگی اونا یک دوکانه که بسیار کوچک داشتن. یکی از همسنفای ما که اونا خط نوشتن میکردن و استاد امو وقت ما برایشان 20 نمره اضافگی یا 30 نمره میدادن، باز ما از ایشان پرسن که خطاطی را شما در کجا یاد گرفتین؟ اونا گفتن که ما پیش استاد مجاویدی در کوتی سنگی یاد گرفتیم. باز ما رفتم نزد استاد مجاویدی و از ایشان تقاضا کردم. باز ایشان گفتند که من با شرط خودت شاگرد میگیرم که در ماه 3 سیر چوب دنجا بیاری و بخاری ما را گرم کنی و برسای ما را بشویی و رنگا و اینا را ترتیب تنظیم میشه کنی، چای هم برای ما بگذاری. خب همین چیزا را که استاد گفتن، من پیش پدرم رفتم برشان عرض کردم که پدر، من میخوایم پیش استاد مجاویدی شاگرد شوم و هنر خطاطی را از ایشان یاد بگیرم. نظر شما در این چی هستن؟ گفت هیچ کدام مشکل ندارن. گفتم خیر که مشکل نداره، اونا از ما 3 سیر چوب خواستن. در اون وقت در دوره ما 1 سیر چوب 9 افغانی بوده. اینا 3 روپیه بر ما دادن و ما در کوتی سنگی رفتم نزد چوب فروش که در نزدیک خانه ما بود. پرسیدم که چوب سیر چند است؟ گفت 9 افغانی. ما گفتم باز از شکستندنش چقدر میگیرین؟ باز اونا گفتن که 1 افغان. گفتم خلاص، امی 3 افغانی را شما بگیرین، امی را بر ما وزن بکنه و بشکنن. باز ما یک چادری بود در پشت خود امی 3 سیر چوب گرفتم و رفتم پیش استاد و بخاریشان آتش در زادم و استاد بسیار خوش شد. خلاص بعد از اینا گفتم خیلی من میرم حمام. باز چند دقیقه بعد، یک نیم ساعت بعد، من پس میرم. همیشه یک لوحه است، خود تمیر بگی نوشته. مرد اگر جناب نظر صاحب روی لوحه نام یا اسم یک دوکان را نوشته کرده بودن، برس رنگ روغنی را بر ما دادن. گفت از این خطا بیرون نشو، فقط هم داخل همین نوشته ها را خودت رنگ بزن. ما به همین شکل دیگه پیش رفتم. یک وقت جناب نظر صاحب یک سیلی بسیار محکم دمیروی خود ما در زمین چپه شد. وقتی که دیدم که استاد برای من گفت احمد، گفت تو ندیدی از خطا کلش رنگ پایین شده. واقعا که من دیدم که رنگ ها کلش پایین شده بود. دیگه فهمیدم اشتباهی خودم. دیگه باز استاد برای من گفت بیا خیر باشم. باز اون لوحه رو دوباره پاک کردن و من دوباره او را نوشته کردم.
تحصیلات عالیتان در کجا ادامه دادین؟ چطور شد که به عربستان سعودی رسیدین؟
با آمدن روسا در افغانستان دیگه در او وقت حالت دگرگون شد و حکومت آن وقت فضای زندگی را برای همه جوانان تنگ و تنگتر ساخت. بسیاری از جوانان و هنرمندان از اینکه در جنگ ها کشته نشوند راهی هجرت به پاکستان ایران را پیش گرفتند و در فضای سختی و بدبختی به زندگی خود ادامه می دادند. و زیاد هنرمندان ما در پاکستان آمدن و مصروف به تعلیم شاگردان شدن و من همچنان در فکر پیشبرد کارهای زندگی خود شدم و جناب غالب صاحب مرحوم که سابق وزیر عدلیه بودن مرا برای صباح‌الدین کشککی مرحوم که وزیر مطبوعات آن وقت بود و آقای راشد سلجوقی که در اسلام آباد دفتر داشتن و فعلا ایشان در امریکا بسر میبرن معرفی کردن و من مصروف در آنجا مصروف نوشتن کتاب های مکتب برای مهاجرین در آنجا شدم و در آن وقت استاد خلیلی مرحوم که از امریکا به پاکستان تشریف آوردند، ایشان از اقارب نزدیک پدرکلان مرحوم هم بودند. چون ایشان شاعر وقت خود بودند، من و آقای راشد سلجوقی و صباح الدین کشککی مرحوم در خانه ایشان واقع در اسلام آباد به زیارت ایشان رفتیم. وقتی از من پرسیدند که شما کی هستید، من گفتم که من نواسه عبدالمحمد خان و پسر عبدالفتاح خان هستم. ایشان مرا شناختند و برایم گفتند که تو باید نزد من بیایی و با من زندگی کنی و کتاب های اشعار مرا بنویسی. خب 2 سال با استاد مرحوم در آنجا همراهشان بودم و کتاب های اشعار ایشان را نوشتم. یک کتابشان که در سایه که شبهای آوارگی بود و دیگر کتابشان در سایه خیبر دور به خط نستعلیق منوشته کردم. شبهای آوارگی که تقریبا 417 صفحه بود. بعد از اینکه شبهای آوارگی را تمام کردم، استاد مرحوم خلیلی از من خواستند که بعد هر دو بعد بنشینیم و صفحات آن را من میخوانم و شما آن را بشنوید. اگر کدام غلطی پیدا شد پس آن را اصلاح کنید. من گفتم بسیار خوب. جناب نظر صاحب روز اول 17 صفحه را خواندند. در فکرم گشت که همین صفحاتی که استاد مرحوم میخوانه چی میشه که از ایشان خواهش بکنم که اجازه بدن که یک چند کست بیاریم آوازی را ثبت بکنیم. خب از استاد خواهش کردم، ایشان با من موافقه کردند. من چند دانه کست را خریدم و فردای آن روز گفتم که باید از سر این صفحاتی که شما خواندین و ثبت نشده ای را دوباره باید بخونه که من ثبتش بکنم. باز استاد بر من گفتن که میشه که باز در آخر ثبت بکنیم، حالا باید از کمی کتاب ما شما ثبتش شروع کنیم. خب چندین روز استاد آن را میخوندن و من آن را ثبت میکردم. بالاخره ثبت تمام شد و باز وقتی در آخر رسیدیم مریضی برایشان پیدا شد و کار 17 صفحه دیگر ماند. باز مرا گفتند که این کست ها را وقت روزها شکست خوردن و علم لا اله الا الله در فضای افغانستان بلند شد و افغانستان آزاد شد، باز این کست ها را برای وزیر مطبوعات تسلیم نمایید. و وقت من به سعودی آمدم که در آن وقت جنگای مجاهدین بر سر قدرت آغاز شده بود، آن کست ها را با خود در سعودی آوردم. وقتی آقای مخدوم رهین در وقت آقای کرزی به صفت وزیر مطبوعات تعیین شدن، من در فکر آن شدم که دین استاد را باید ادا کنم و این کست ها را بعد برای وزیر صاحب تسلیم کنم. کست ها را من و برادرم استاد نعمت الله حنیف نزد ایشان رفتیم. طور امانت که استاد خلیلی مرحوم بر من گفته بود به ایشان، یعنی با آقای مخدوم رهین تسلیم دادیم و من در فکر این شدم که شاید آقای مخدوم آن را نشر کند، اما متاسفانه که از آن دیگر خبر ندارم و من خودم یک نسخه پیش خود نگاه کردیم، یعنی که در فکر ازی شدم که میشه که این نسخه گم شد و بعد یک نسخه دیگر اضافه پیش من باشه.
راجع به این که چطور دانستین در عربستان سعودی در یک محصه بسیار زیاد مهم در یک مطبع بین‌المللی قرآن کریم که به نام مجمع ملک فت هست شامل کار شوین؟
من نظر شد در دورایی که جنگای مجاهدین آغاز شد، خودم یک بار کابل رفتم و فضا را که مطالعه کردم، این جنگا دیگه شاید خاتمه پیدا نکنه و من در فکر ازیستم که بعد راه هجرت را پیش بگرم و از افغانستان همراه فامیل بیرون شویم. ما هم وقتایی بود که جنگای بسیار شدید بود، قریب در زیر توپای حکمتیار صاحب و استاد ربانی اینا کشته شدیم. خب بالاخره ما راه هجرت پس گرفتیم، آمدیم طرف پاکستان. یک 4 سال همراه پوان صاحب عبدالسلام عظیمی که مرکز تعلیمی درست کرده بودن و در اوجه کتابای مکاتب به نشر می رساندن، باز من در اوجه کار بر خود پیدا کردم. تقریبا کتابای بسیار زیادی که او وقت در روی تکم نوشتن میکردن در داخل افغانستان روان میکردن، چرا که ممکن که پاره شد به میشکل. و ما تقریبا چند نفر بودیم که از جمله استاد عبدالقدوس مرحوم که اونا تقریبا 1-2 سال شد که اونا فوت شدن، دیگه استاد اصحر که از جمله میناتورستا بود، در فعلا در استرالیا هستند. پسر استاد غوث الدین خان رسام شاید شما هم بشناسین، اسمشان معراج بود، اینا هم همراه ما بودند. و دیگه استاد شادکام که فعلا در کانادا می باشند، همه با هم یک جای کار می کردیم. در اون وقت حالت دیگه خراب شده رفت. یک روز امریکایی ها در اونجا آمدند، گفتند که ما کمکایی که به افغانستان میکنیم دیگه نتیجه نداره، ما این دفترهای خود بسته میکنیم و کمکای خود به افریقا اونجا ضرورت است به اونجا میبریم. مجاهدین، رهبرای مجاهدین دیگه گوش ناشنوا داشتن، مطلوب در جنگ خود بودن. باز ما از اونجا به عربستان سعودی آمدم. اصلا خطو بود که کارای ما در خانه یکی از دوستا بود. یک روز تصادف سفیر سعودی خانه امی دوست ما آمده بود، باز پرسان کرده بود که امی کارا از کی هست. باز اونا گفتن که کارا از یکی از دوستای ما هست. گفت میشه که برشان تلفن کنین که نو بیان اگر خواستن به عربستان سعودی برن، باز ما برشان ویزا میتونم. دیگه ما رفتم امروی سفیر سعودی در خانهشان ملاقات کردیم. باز از اوجا خب امو بود که ما رفت به سفارت و پاسپورت تقاضا کردیم، ایشان پاسپورت ما را صادر کردن و بعد از این سفیر سعودی 15 روز بر ما ویزا دادن و ما در سعودی آمدم. در مدینه منوره وقت رسیدیم، یکی از دوستا نا بر ما گفتن که دمی چند روز در جراید سعودی نشر شده که یک خطاط و دیزاینر بسیار خوب اگر پیدا شه ما مسابقه دایر کردیم، میشه که اینا هم اشتراک بکنن. باز ما همی بود که نزد امیر مدینه منوره، البته به همکاری بعض دوستایی که در مدینه منوره بود، جناب عبدالشکور خان که هنوز حیات دارن، باز ما رو بردن در پیش امیر مدینه منوره. باز وقت اونا کارهای ما رو دیدن، در اون وقت دوره ملک فهد بود و برادرشان در مدینه منوره اینا امیر بودن. اینا مکتوب نوشته کردن، مرا فرستادن در مجمع ملک فهد و بر ما گفتند که نزد امین العام یعنی رئیس مجمع ملک فهد برو و این مکتوب برشان تقدیم بکن. ما کارهای خود خط و دیزاین هرچی داشتم امرای خود آورده بودم. وقتی بر اونا که نشام دادم، اونا کارهای ما را دیدن، بسیار برشان عجیب معلوم شد و مدیر فنی خود خواستن، گفتن بیا که تا یک نفر ما شما میخواستیم. بیامدن مدیر فنیشان آمدن و مرا به دفتر خود بردن و دیگه مدیرهایی که در اونجا بودن اونا را هم خواستن. دیگه در او وقت من زبان عربی و مرسد همقه فهمیدم که اینا به هنر ما زیاد علاقه پیدا کردن. یک ذره خوشی جناب نظر سای بر من پیدا شد و باز بر من وعده دادن که فردا خیلی شما باز بیاین، باز ما بر شما جواب میدیم. خب فردا که ما امرای شیخ عبیدالله مرحوم که از افغانای خود ما بود و عبدالشکور خان دال حیات دارن، با اینا رفتیم و اونا بر ما تبریکی دادن که کار شما در مجمع ملک فهد قبول شد، یعنی در بین دیگه هنرمندا. هم بود باز مقام اول بر ما که دادن، یکی از مدیرها را معذرت گفتن که خیلی اتاقشان برش نشان بده و تعلام نشان بده که سه وقت نان بخوره. خب این مدیر امرای ما رفت و تمام کارهای ما را تنظیم کرد. باز این بود که کار ما بر 2.5 ماه دووجا به این شکل پیش رفت. از ما اول خواستن که می قرآن های کریم باید دیزاین بکنم و دیزاین هایی که ما داشتم، خطایی که ما داشتم یا سرمه اعتبار نمی کردن، اتدافه کردی بودن که شاید یا از کس دیگه باشن. ما را یک دفتر بر ما دادن، همین یک خطات دیگه هم امرای ما هست، هنوز اونا حیات دارن، تقریبا عمرشان 92 سال و اسمشان عثمان طاها هست، اونا هم خطات در اینجا بودن. خب دم نزدیک دفتر اینا بر ما اتاق دادن و کار ما شروع کردم. همین بود که در 2.5 ماه 8 قرآن کریم ما برشان دیزاین کردم و چندین بار رئیس مجمع ملک فهد امروی مدیر فنیش آمدن هم کارهای مرا می دیدن، چک می کردن. خب بیا چی کار کرده بودن؟ دمی 2.5 ماه ما دیگه خبر نبودم. اینا مکتوب نوشته کردن به امیر مدینه منوره، امیر عبدالمجید مرحوم بوده، اینا نوشته کرده بودن که ما به این نفر بسیار اشد ضرورت داریم، بعد برای اقامه بتیم. و اونا مکتوب به وزیر داخله امیر نایف در او وقت بودن به او روان کردن. باز امیر نایف پس دوباره بر اینا نوشته کرد که اگر شما به این ضرورت دارین بعد رسما بر ازی ویزه روان کنین که صاحب اقامه شما پس دوباره بیا، یعنی ای را دوباره به افغانستان بفرستین و ای بعد پس دوباره بیا هر وقتی که ویزهش خلاص شد. باز این بود که من دوباره رفتم به طرف افغانستان. 3 ماه بعد باز ویزه ما از سعودی آمد که البته خود ملک فهد او را امضا کرده بود. دیگر در سفارت سعودی مرا خواستن، باز اونجا بود که رفتیم ویزه را برای من تسلیم کردن. تکت و همه چیز ما آماده ساخته بودن، من خودم هیچ مصرفم نکرده بود. باز این بود که من دوباره به سعودی آمدم و به کار خود آغاز کردم و از این سال تا 29 سال شده یعنی مقدر یعنی کارهای ما بوده.
راجع به آثار مهمتان اگر یاد کنین، کدام جایزه گرفتین نگرفتین؟
2-3 سال که من در مدینه منوره در مطبع قرآن کریم جا سپری کردم و کارهای ما به بسیار خوبی پیش می رفت و دعام کرده بودن خدای ما را در شهر رسولت ببری و در جوار خانه رسولت همونجا جای بر ما بدی و در مطبع قرآن کریم کار بر ما بدی. یعنی دعای ما مو وقت قبول شده. چه وقت قبول شده؟ که در وقت جنگای مجاهدین دیگه دعا کنم خدای ما را از صف اینا دور بساز در جای بر که رسولت همونجا است که من همونجا خدمت به قرآن کریم بکنم. امی دعای ما جناب نظر صاحب قبول شد و اوتومات امی کارای ما جور شد. من به سعودی آمدم، 1-2 سال که من اینجا تیر کردم، باز یک نمایشگاه در امارات درست شد. خب من کارای خود در این مسابقه روان کردم و در اوجه باز اول شدم. 50,000 درهم بر من جایزه دادن نقدن و دیگه بر من گفتن خلاص حال میتونی که خودت دهی. و رئیس مطبوعات اوجه که چندین بار به خانه ما آمد از من تقاضا کرد که بعد خودت بیایی در دبی. باز والا من که چرت زدم امرای اولادای خود فامیل اینجا زندگی بکنیم دیگه، حالا چطور که من بخیزم در اوجه خاطر پیسوی یا پا برم. باز من پشتم این کار نگشم، نه من خودم نمی. باز از من اونا تقاضا کردن که هی کدام برادر تست که در می شق دیزاین اینام بلد باشم. مفت ما بله دفت خیلی اونا را بگوین که امو فوتوکاپی پاسپورت خود بر ما روان کنه، ما برش ویزه میتیم که بیا خیلی در اوجه در دبی امرای ما کار کنه. پولش هم گرفتم. باز برادرم وقتی ویزش در سفارت دبی در کابل رسید، اونا آمدن به دبی 1.5 سال در دبی زندگی کردن و در مطبع قرآن کریم در دبی چون ابتدایی بود. البته بعد از 1.5 سال که فامیلشان طرف امریکا رفت، باز اینا در وقت رخصتی های خود طرف امریکا رفتن، باز دیگه دوباره بر نگشن. این فعلا هم به کارهای هنری خود در امریکا ادامه میدن و بسیار کارهای هنری زیبا در اونجا کردن و اسمشان هم عبدالبصیر حنیف میباشن.
آقای عبدالله حنیف، به هم مسلکانتان در افغانستان چی گفتنی دارین؟
خب گفتنی ما بر دولت فعلی است که بعد از 42 سال جنگ امروز مردم افغانستان به بسیار سختی مشکلات سر دچار شدن و راه هجرت گرفتن، باید از وزارت مطبوعات کارهای خط دیزاین افغانستان پس دوباره رونق بدن. مثل از اینکه ما در سعودی آمدیم قرآن کریم در اینجا نوشته کردیم و سالانه و دیزاین کردیم، سالانه تقریبا 18 میلیون از کارهای ما به دنیا نشر میشن به 70 ترجمه. چه خوب میشه که اینا هم در این بخش کار بکنن، به خاطر که خطاهای ما بیچاره دیزاینرهای ما همیشه دل سرد شدن و همیشه در جنگ بودن. دیگه اینا اگر یک کار بکنن، مثلا وزیر صاحب مطبوعات که فعلا بر سر اقتدار هستن، بعد از برای هنرمندا زمینش هم مساعد بسازن، مرکزهای فرهنگی مثل فیروزکو که ما و شما داشتیم مثل اونجا باید سرمایه گذاری بکنن، پس دوباره هنر خطاطی را به شکلهای مختلف، چی هنر خط از خط فارسی از چلس است، چی نسخ قرآن کریم است، چی کوفی است، پس اینا را باید زنده بسازن. در غیر از این در افغانستان این هنر از بین میره. ما شما میبینید که در ترکیه همه قدر خارجی هایی که در اونجا سفر میکنن، مردمی که با تفریح میرن، همه جای ببینید کلش پر از خط و دیزاین است. در اونجا دیگه چیزی نیست. یک سرسبزی خود در کل کشورها دارن، مگم جایی که خارجی ها میرن همش کار هنری دوجه است. بود نیست دوجه. همه مساجد و مثلا جای تفریح و موزیم هر جایی که ببینین پر از خط و دیزاین است که مردم افغانستان باید هم به این کار یعنی تشویق شوند و حکومت افغانستان هم پولایی که هفته 40 میلیون دلار می اگر از امو یک چیز اختصاص بدن برای می کارا که هنرمندا را تشویق بکنن و کارهای خود را پیش ببرند و نمایشگاه را در کشورهای خارجی برشان مساعد بسازند که اینا در دبی مثلا در سعودی در قطر یا دیگه کشورها مسابقات دایر میکنن اینا اشتراک بکنن و باعث افتخار برای افغانستان ما شما میشن. ما شما فخر میکنیم که در فلان کشور یک هنرمند ما جایزه اول گرفت. مثلا که در کرکت میگیرن و در فوتبال میگیرن در کار هنری که یک چیز بسیار اساسی و مهم است.
با رشد تکنولوژی در مورد کامپیوتری ساختن خطاطی یا عمی هنر نقاشی هم کارای شده؟
در بخش کامپیوتر که ما برنامه‌های ادوب الستریتر ما کار میکنیم که مثلا اگر این کار یاد بگیرن هنرمندای ما بلد شون و می تانم که ما خودم همکاری هم راشن بکنم در نوشتن لوحات، اعلانات، مثلا نمایشگاه ها در اینجا خیلی به درد میخورم. اینا بعد پانتون کابل فاکولته هنرهای زیبا را پس بعد دوباره استادا را بخواهند در اونجا کار بکنن و اولادای مردم تربیه شوند. وقتی که دمی کار اینا تربیه شدن از کار خراب میمانند. یعنی یک جلوگیری میشه از کارهای انحرافی که بعد جوانای ما همتون هنرمندهای بسیار بزرگ و دنیا درست شوند و تربیه شوند که تا به دنیا اسلام خدمت بکنن. جناب نظر شد در دختر خودم هم دختر کلانم کمرای ما در بخش کامپیوتر کار میکنن تقریبا 18 سفاره قرآن کریم ماشاءالله تبارک الله اینا خلاص کردن. در هر قدر شما بزرگ بسازین کوچک بسازین به اشکال مختلفش یعنی ما از استفاده کردن میتونیم. ما اگر مطبع در افغانستان داشته باشیم میتونیم در خود افغانستان قرآن کریم چاپ بکنیم، در کتاب، در مجلات هنرمندا سهم بگیرن و کارهای کامپیوتری خود پیش ببرن. چرا تا جایی که من معلومات دارم امی ماشینای فعلا که آلمان درست میکنن باید برای چاپ اکثریت کارا کامپیوتری باید باشن. دستیر اینا قبول نمیکنه، ماشینا قبول نمیکنه، باید رنگاش همه چیز در کامپیوتر درست شه که در پلیتا وقتی که روان میکنن هر رنگ به حالت خودش باید برن. بخشی است که من خودم یعنی وزیر صاحب مطبوعات عرض میکنم که پشت همی کار شما باشین، یک چیز پول اختصاص بتین در کل ولایت. حالا هنرمندای ما وقتی در یک ولایت میخواند که یک نمایشگاه درست بکنن حداقل یک وزیر صاحب که میره دوجا یا یک والی ولایت یک چند اثرش اگه این ضرورت هم نداره به خاطر تشویق امو هنرمندا باید بخرن بیاره به خانه خود. خب مگم همی کار نمیکنن. یک وقت من در پشاور نمایشگاه درست کردم، یک کسی که اسمش نمیرم مرسد در اوخ وزیر صدراعظم حکومت معقد بودن، اونا آمدن در نمایشگاه ما همراه بعض بزرگای موقع نمایشگاه را افتتاح کردن، دکتر زبیح‌الله مجددی. اونا در اونجا آمدن هم کارهای ما را دیدن. منتظر از این بودم که باش که کدام تابلوی ما اگه فروخته شم از کارهای خطیمه روز روزگار ما بهتر شد. حداقل یقین بکنن یک جوان پیدا نشد از کارهای ما را یکی بخرن. باز امی بود که ما نمایشگاه را بسته کردیم و رفتیم. در نمایشگاه بعدی یکی از قماندانای کابل بودن، بلال نایرم، باز اینا نفر فرهنگی خود را روان کردن، همه تابلوها را از پیش ما اینا خریدن. باز امی بود که اگر روزگار ما بهتر شد. بسیار شرایط سخت در پشاور هم سپری کردیم، در اسلام آباد کورسای هنری داشتیم که در اونجا تقریبا من حساب کردم یک وقت 400 شاگرد از زیر دست ما تیر شده بود. باز وقت حکومت معرفت که درست شد، باز وزیر صاحب معارف اونا یک هیئت را روان کردن در اسلام آباد، شما برین که اینا چی میکنن در اوجه. خب هیئتشان آمد و کارای ما را وقت دیدن، من با شاگردا در ریاکشن نشسته بودیم، پرسان کرد که خود شما چی میکنن؟ من گفتم همیشه خط نوشتن، بچه ها را خط یاد میکنن. میگه ای چی به نرد میخورن؟ خبر نبودن که کار خطاطی ما، کار دیزاین ما در کل دنیا نشر میشن. امروز افتخارش به کل وطن ما هست. اما کورسای ما را باز اینا از بین بردن و خلاص.
خوب آقای عبدالله حنیف، وقت برنامه هم خلاص شد. بسیار زد تشکر از مصاحبتان. امیدوار هستیم که آرزوهایتان برآورده شود.
Yeah.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.